محضر بود، مردمان به گفتگو با وی رغبت داشتند. از آن میانه اما برخی را چون عثمان دوستی و آمد و شد با او بیش بود. هم از این رو که کسب و کار ایشان بیش و کم یکی بود و همان که به سال زاد عثمان را جز دو سه سال با بوبکر اختلاف نبود. بوبکر آنگاه از 40 دو سالی کم داشت. بکر گفت: تو خود رو سوی کجا داری ای عثمان؟ عثمان گفت: روانه بازار و حجره خیش بودم، لیک شتابی در کار نیست. دوش دانستم تا از سفر باز آمدی، بامداد به سراغ تو آمدم، لیک به سرای خیش اندر نبودی. سران داشتم تا هم تو را دیدار کنم و هم آنچه که از پارچه و جامه با خیش آورده ای باز بینم. ابوبکر گفت: نیکوست نیکوست، اینا که شب در راه است، دیگر روز در سرا مانم تا تو آیی. عثمان گفت: چنین باشد. دوست نرم نرم شیبدار کوچه های مکه را از زیر پا گذر می دادند و سوی محله ابته به پیش می رفتند. بوبکر از دوستانشان پرسش ها کرد و اینکه هر یک به چه کارند. هم عثمان دیگر بار از آنچه بوبکر و آن سفرن در دیده یا شنیده بود باز پرسید. ابوبکر گفت: تازه بازگشت عدی پسر حاتم از پرستش خدایان و روی کرد او به کیش عیسویان است. عثمان گفت: به جد میگویی ای عبدالکعبه؟ ابوبکر گفت: آری، به جمله حجاز قصه آن پراکنده است. عثمان گفت: شگفت حکایتی است، گویی به جمله عرب یکی ولوله در افتاده است، یک یک از آیین پدران خیش روی بر میتابند. بوبکر دانست تا کنایه نهفته در کلام عثمان روسوی که دارد. عثمان نیز چونان بوبکر در کارها سهلگیر و خوش سخن بود. از این رو پیوسته سخن در پرده می گفت تا کس را رنجشی پدید نیاید. لیک بوبکر را با عثمان یک فرق بود. او چون ضرور می دید هر چند به نرمی عقیده و سخن دل باز می گفت، خاصه چون می دید که شنونده سخنش چونان عثمان مردیست که در هیچ سخن بسیار پای نمی فشرد و لجاج نمی کند. ابوبکر گفت: در شام و یمن و دیار پارس و دیگر سرزمین ها ای عثمان دیریست تا کس بت نمی پرستد. به یسربندر و پیرامون آن نیز بسیار از مردمان آیین یهود برگزیدند. عثمان پذیرا سر جنبانید، لیک آشکار بود که ذهنش مشغول جایی دیگر است. عثمان گفت: و پسر حاتم او را چه شد تا از کیش پدران خیش دست شست؟
شامگاه بر شما نیکو باد.
پیری خمید قامت بود ایستاده بر کناری دیوار، که با امید دریافت خورد سکه‌ای مسیر جمله رهگذران را سخنی به خوش آمد می گفت. ابوبکر گفت: شامگاه بر تو نیز نیکو باد. ابوبکر درهمی چند در کف او نهاد و دیگر بار به راه اندر شدند. ابوبکر گفت: قصه‌اش دراز باشد ای عثمان، کوتاه سخن این که روزی عدی به عزم قربانی ساختن شتری روانه پرستشگاه بت قبیله خیش فرس می شود. من خود در یکی سفر این پرستشگاه و بت را دیدم. بت فرس بر مثال یکی انسان چونان سیاهان است در میان کوهی که عجاش خوانند. قبیله تی را به این بت باور بسیار است، چندان که آن را قربانی و هدیه های بسیار برند و بران نذرها کنند. فرس را در نزد ایشان حرمت چنان است که چون خطاکاری نیز به آن پناه برد در امان ماند و هیچ کس را حق آزار او نباشد. آری آن روز چون عدی به پرستشگاه میرسد، شتری از شتران مردی نام او مالک پسر کلسوم شمجی از جله می گریزد و سوی پرستشگاه فرس می آید. پس مالک نشسته بر یکی اسب در پی او سر می رسد و آن شتر در نزد سیفی خدمتگزار پرستشگاه می آبد. او بران می شود تا شتر خیش باز برد. دیک سیفی می گوید:
شتر از آن خدایت فلس است.
ابوبکر میگوید: مالک را این سخن قبول نمی افتد و باز شتر خیش می طلبد. سیفی در پاسخ او میگوید:
ای مالک، آیا پیمان فلس می شکنی؟
مالک خشناک شمشیر از نیام می کشد و سوی او یورش می برد. سیفی هراسان شتر به او وا می گذارد. پس رو سوی فرس در لحظه می سراید:
ای خدای ما، امروز مالک پسر کلسوم با شمشیر برهنه سوی تو یورش آورد و پیمان بندگی تو و حرمت من شکست. با آن که پیشتر در نزد قوم خود گرامی بودم.
آنگاه مالک را نفرین بسیار می کند. عدی را به دیدار این ماجرا سخت شگفتی و بیم دست می دهد. پس اطرافیان را می گوید:
بنگری تا فرس با او چه کند.
لیک چون چندی می گذرد و بر مالک هیچ زیان نمی رسد، باور پسر حاتم به خدایان سستی میگیرد و روی از پرستش بتان بر میتابد و به آیین عیسویان میگرود.
دوستان عزیز، با به پایان رسیدن وقت برنامه از همگی شما خداحافظی میکنیم.
ایران را بشنویم.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. بدانجا نظر کردیم که باورداشت مهدویت فوایدی برای بشر داره. فایده ای رو که نام بردیم این بود که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است و این عنوان رو از محورهای بحث که امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره هدایت بشر توسط پیامبران، فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد بحث خاتمت و فاتحت امامت و فلسفه بعثت حضور امام در جامعه صحبت کردیم و این نتیجه رو گرفتیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه برای خداوند حکیم دو نوع حجت معرفی می نمایند، یکی حاضر و آشکار و دیگری غایب و ناپیدا، اما همراه با دلیل روشن. با هم دیگه این فراز نهج البلاغه رو کلمات قصار شماره 139 که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده بشنوید. این ترجمه هم که میشنوید با ترجمه فیض الاسلام هست. بشنوید.
پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمی ماند، حجتهایی که گاهی مرئی و آشکار و گاهی از بیم مردم پنهان است، تا دلایل آیین الهی محو و نابود نشود. نهج البلاغه، فیض الاسلام، کلمات حکمت، شماره 139، صفحه 1148.
آنچه با هم شنیدیم و اجازه بدید که من هم سهمی داشته باشم و بخوانم. پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمی ماند، حجتهایی که گاهی مرئی و آشکار و گاهی از بیم مردم پنهان است، تا دلایل آیین الهی محو و نابود نشود. ببینید یه جمله است اما حکمتی پشت اون هست، بلندای تاریخ انسان. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید اگر خدا رو بخوایم بشناسیم در ساحت بروز و ظهور آنچه انسان‌ها رو مأمور فرمودند به هدایت، یعنی هادیانی در میان امت‌ها، امیرالمؤمنین به آشکارا و با یک منطق روشن می‌فرمایند که یه سریشون مرئی‌اند و یه سریشون هم نامرئی. نامرئی به معنای این که الان آشکار نیستند و از بیم مردم. این ناآشکار بودن به معنای رمانتیکش نیست، به معنای اداره اراده الهی است. یعنی این شیوه از اراده الهی است که حفظ میکنه ذخیره خودش رو در زمین توسط علمش که علم الهی است. این منطق رو با یکدیگر داشته باشیم و پیرامونش بیاندیشیم و اعتقاد قلبی و باورداشت عقلی به امام عصر علیه السلام رو که مایه شناخت رو در ما فراهم میکنه در وجود خودمون تقویت کنیم و به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام ستون فقرات فهم دینیمون رو ارجاع بدیم به آنچه امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت کوتاه شماره 139 که در نهج البلاغه آمده و یه قدری تأمل و تفکر پیرامونش انشاءالله داشته باشیم.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به گریه سحری کاش عادتم بدهی، کمی به من بچشان لذت تماشا را، به عشق شاه نجف عاقبت به خیر شویم، اگر علی بزند پای نام امضا را. سلام اهالی بشارت باران، سلام به شما رفیقان آینه و سجاده و دعا و نیایش. از بشارت باران در رادیو ایران همراه شما. در دیدگاه مولوی عقل دو نوع است، عقل جزوی و عقل کلی که هر یک کارکرد خاص خود را دارد. عقل جزوی همان عقل ناقص و نارسا و مصلحت اندیش است که چندان سر و کاری با عشق ندارد، و ابیات بسیاری از شاعران که به تقابل عقل و عشق پرداختند مربوط به این نوع عقل است. اما مولوی عقل کلی یا عقل کل را که بسیار رفیع و شریف و پسندیده است، مخصوص بندگان مقرب و برگزیدگان الهی که شامل انبیا و اولیا و مشایخ راستین و عابدان مخلص الهی است می داند. عقل کل و نفس کل مرد خداست، عرش و کرسی را مدان که از وی جداست، مظهر حق است ذات پاک او، زو بجو حق را و از دیگر مجو. در سالهای اخیر میلیون ها نسخه از اشعار مولانا به فروش رسیده و او را به محبوب ترین شاعران در تمام دنیا تبدیل کرده. او شاعر شادی و عشق. مولانا در میان شاعران فارسی استاد صوفی بود. این ترکیب غنای عرفانی و اقتباس‌های جسورانه از قالب‌های شعری کلید محبوبیت اوست. تا زمانی که ترجمه‌های جدید اشعار او چاپ میشن و آثار او همچنان طرفدار داره، تأثیر مولانا ادامه خواهد یافت. سخنان الهام بخش او به ما یادآوری میکنه که چگونه شعر میتونه بخشی پایدار از زندگی روزمره باشه. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که به لطف خداوند اوقات پربرکتی برای خودتون بسازید. دوستان، در دفتر سوم مثنوی هستیم، بیت 495. اگر خاطرتون باشه در جلسه پیش راجع به تردید صحبت کرد، اینکه به دو راهی ها میرسیم آیا کدوم راه رو انتخاب کنیم. میگه این تردید، این دودلی مثل زندانه. برای اینکه از این آزاد بشی دو سه تا راهکار بهمون داد. یکیش این که دلمون رو از غفلت‌ها پاک کنیم. چشم بینا میشه. به یاد خدا باشیم. چشم بینا میشه. در این نوبت آخر در جلسه پیش اشاره به اولیای خدا کرد. گفتش اگر نمیتونی راه رو پیدا کنی، لااقل پا جای پای بزرگان بذار. این راه تو رو به نور میرسونه. شاید خودت نگاه کنی این راه تو رو به آتیش برسونه، ولی نترس. اگر اولیای خدا رو پیدا کردی، حتما پا جای پاشون بذار و به پیش برو. تقریبا در اواخر ابیات گفتش که زین روش بر اوج انور میروی، ای برادر گر بر آبزر میروی. اگر فکر میکنی به طرف آتش داری میری، نه، اینطور نیست. این راهیه که تو رو به نور میرسونه. وقتی این راه رو میری، نی ز دریا ترس و نی از موج و کف، چون شنیدی تو خطاب لا تخف. خب توی قرآن داریم میگه نترسید. میگه اگر این راه رو میری نترس، نه از دریا بترس، نه از موجش بترس، نه از کف دریا بترس. وقتی خطاب از طرف حضرت حق که نترس. یک جا هم اینجور که خاطرم میاد راجب لا تخف صحبت کرد، بعد ما رو توی یه خوف و رجایی گذاشت. گفت این که میگه نترس، یعنی قبلش ترسی بهت داده. خیلی مهمه، ببین دقت کنید. کسی که نمیترسه از خدا که برای چی واسه پیش بگه نترس. کسی که میترسه، خوفی داره، اونم از خدا، به اون میگه نترس. بیت بعد به این اشاره میکنه، میگه لا تخف دان چون که خوفت داد حق، نان فرستد چون فرستادت طبق. میگه قبلش خوف داده، همین یه مقامه. باز اینجا حواسمون باشه، هر خوفی نه. وقتی خدا رو داریم ما از هیچ چیزی نمیترسیم، به واقع وقتی خدا رو داشته باشیم. ولی وقتی خدا رو داری تو باید اتفاقا بترسی از خود خدا. میگه اول طبق رو داده، اول این سینی رو داده، بعد میگه حالا نترس، نون روش میذاره. حالا لا تخفتان چون که خوفت داد حق، نان فرستاد چون فرستادت طبق. وقتی نون میفرسته که جایگاه نون باشه، طبق قبلش فرستاده باشه. طبق کنایه از اون خوف ترسه، نان کنایه از اون دستوریه که میگه لا تخف، نترس. حالا میگه خوف آن کس راست کو را خوف نیست، قصه آن کس راست کینجا توف نیست. معنی دوم خوف رو میگه، میگه اون خوف بد، اون ترسی که ربطی به خدا نداره، برای کسیه که خوف نداره. نگاه کنید، خوف برای کسیه که خوف نداره، ترس برای کسیه که ترس نداره. اون اتفاقا باید بترسه از اون ترس‌های وحشتناک که هیچ وقت منتج به لا تخف نمیشه. و قصه برای کسیه که دور این خونه نمیچرخه. یه سری افرادی هستند که به آینده نگاه نمی‌کنند، آخربینند، آخربین نیستند. این افراد اتفاقا باید بترسند، ولی نمیترسند. میگه ترس برای اینا واجبه، چون عاقبت بدی دارند. خب این یه خوف، این یه ترس. میگه یه ترس هم هست برای مؤمنینه، اینها اتفاقا میترسند، چون آخر رو میبینند. همین که میترسند، این طبقیه که خداوند لا تخفشون میده، میگه نترسید، راحت باشید، خیالتون راحت. خب این دوتا رو امیدوارم تونسته باشم از عهدش بر اومده باشم توی گوشه ذهنمون داشته باشیم. برمیگرده به قصه همون خواجه که به روستا میره. چی بودش قصه؟ این بودش که یک روستایی میومد شهر به خانه یک شهری که اینجا گفته خواجه. هر سال که میومدش این روستایی حدودا 3-4 ماه خونه این شهری میموند و شهری هم کم نمیذاشت براش و تا اونجا که میتونست در خدمت این روستایی بود. موقعی رفتنم کلی با خودش خلاصه بردنی میبرد، تا اینکه این روستایی به ظاهر دعوت میکنه بعد چند سال از این شهری دعوت میکنه که به روستای ما بیاد و ما هم خدمت تو رو کنیم از این شرمساری در بیاییم. شهری که کنایه از انسانه، انسانی که میتونه مردد بشه بین خوبی ها و بدی، و روستایی کنایه از شیطانه، ابلیسه، که ما رو میخواد از شهر معرفت، از شهر خدا به روستا، به این دنیا. روستا کنایه از دنیاست، به این دنیا بکشه، ما رو وابسته این دنیا کنه، دنیایی که حالا در آینده خواهید دید به هیچ عنوان وصال نمیده. خدمتتون عرض کنم خیلی اصرار میکرد به این خواجه که پاشو بیا روستای ما تا من عوض این همه زحمات تو رو در بیام. از طرفی خانواده این شهری رو هم تحریک میکرد که به این مرد بگید که بیاد. مرد شهری که مرد فاضلی هم بود، مرد پرتدبیری هم بودش، به هر بهونه‌ای بود چندین سال از این دعوت سر باز زد و نمیخواست بره، چون میدونست که جریان چیه. به این قسمت وقتی رسید راجع به دوستی صحبت کرد و اینکه هر دوستی دوستی نیست. به هر حال نمیرفت و نمیرفت تا اینکه فشارها زیاد شد بهش، هم از طرف خانواده و هم از طرف روستایی. بالاخره این خواجه قبول کرد که برند روستا. حالا ادامهش ببینیم چی میشه. خواجه در کار آمد و تجهیز ساخت، مرغ عزمش سوی ده اشتاب تاخت. شروع کردش وسایل سفر رو مهیا کردن این خواجه و کاراشو با شتاب انجام داد که برند به طرف روستا. اهل و فرزندان سفر را ساختند، رخت را بر گاو عزم انداختند. یعنی تصمیمشون گاو عزم گفتی، یعنی تصمیمشون بسیار راسخ شد که حتما را بیفتند. زن و بچه وسایل رو جمع جور کردند که را بیفتند. شادمانان و شتابان سوی ده که بری خوردیم از ده مژده ده. خیلی خوشحال شادان. خب اول سفر همیشه به این صورت دیگه، همه شتاب دارن، خوشحالن، شادن که میخواییم بریم و خوش بگذره. اینها هم به این صورت را افتادند، در ذهن خودشون میگفتند حالا میریم اونجا، میوه ها و ثمرات این ده رو خواهیم خورد و کامیاب خواهیم شد. مقصد ما را چراگاهی خش است، یار ما آنجا کریم و دلکش است. خب تصورات این خانواده رو داره مولانا به هم میگه که اینها فکر میکردن که حالا میریم اونجا، چراگاه های زیبایی خواهیم دید و جای بسیار مناسبی خواهیم دید. چرا؟ چون این دوست ما، این روستایی، آدم کریمی حتما هستش که ما رو دعوت کرده به روستا. با هزاران آرزو من خوانده است، بهر ما قرص کرم بنشانده است. میگه این روستایی با هزار امید ما رو دعوت کرده به روستاش و چندین سال داره این دعوت رو انجام میده و حتما برای ما نهال سخاوت کاشته، نهال بخشندگی کاشته. ما ذخیره ده زمستان دراز از بر او سوی شهر آریم باز. میگن تازه وقتی بخوایم برگردیم ذخیره بسیار زیادی هم بهمون میده. به هر حال از اون میوه های باغش، از اون ثمراتش به ما بسیار خواهد بخشید، بلکه باغ ایثار راه ما کند، در میان جان خودمان جا کند. میگه حتی امکان داره اون روستایی باغ و بوستانی بهمون ببخشه و حتی برای ما جان بده. حالا داره اقراق میکنه برای اینکه ما متوجه بشیم که این دنیا دقیقاً یه همچی حسی رو در ما ایجاد میکنه. مدام ما در این فکر و تخیل، توهم بگم بهتره، هستیم که این دنیا به ما امکانات خیلی زیادی خواهد داد و باقی به ما خواهد بخشید، کاخی به ما خواهد بخشید و بقیه مسائل. اجلو اصحابنا کی تربهو، عقل میگفت از درون لا تفرهو. خب این خواجه، این مرد به همراهانش، به خانوادهش میگفتش که حرکت کنید، با شتاب بیایید تا به این سود برسیم. ولی عقل معمولا میبینید یه چیزی درون انسان هست. حالا اینجا عقل گاهی میگه، گاهی میگه فطرت، گاهی میگه اون چشم درون. میگه عقل اون چیزی که دوراندیشه و درون ماست، یه چیزی نهی میکنه معمولا. میگه اون از درون ندا میداد که آقا اینقدر شاد نباشید، این فکرایی هم که شما میکنید واقعا درست نیست. خب بیت بعد، من رباه الله کونو رابهین، ان ربی لا یحب الفرحین. عقل، همون رسول باطنی، به این جمع میگفتش که آقا جون خیلی خوشحال نباشید و برید از سودهای الهی بهره بگیرید. بعد آخرش یه جمله‌ای گفته که این آیه از سوره قصصه که میگه که خداوند سرمستان رو دوست نداره. سوالیه که آیا سرمستی چیز بدیه؟ چرا باید با غم ما زندگی کنیم؟ صحبت غم و شادی نیستی، صحبت اینه که هر چیزی یک قانون کلی داره. هر چیزی از این دنیا که خداوند به شما عنایت میکنه میده، نباید شما رو از اون دایره زندگی، از اون دایره عقلانیت خارج کنه و باید در راستای خدا باشه. اگر این رو در راستای خدا بگیرید و شاد باشید، این شادی خوبه. ولی اگر از روی سرمستی و اینکه این رو من تونستم و من به دست آوردم خوشحال بشید، میگه این رو دوست نداره. خدا یه جورای خودمختاری رو در مقابل خودش دوست نداره. افرهو هونن به ما آتا کمو کل آتن مشقلن الها کمو، به هرچی که عطا شده به شما خوشحال بشید، شادمان بشید، ولی توی پرانتز مبادا دوچار سرمستی و غرور بشید. میگه هر چیزی که از این دنیا به شما میرسه سرگرم کننده است و شما رو از خدا غافل میکنه. به تجارب زندگیمون نگاه کنیم، برگردیم به زندگیمون نگاه کنیم، همینه. ما هر چیزی که میخریم، هر چیزی که به دست میاریم، بستگی به حالا ارزش اون و بستگی به علاقه ما به اون داره، این به همون نسبت ما رو از خدا دور میکنه. چرا؟ چون ما رو مشغول خودش میکنه، ما فکرمون توجهمون به اونه. به طبعت میگه شاد از وی شو، مشو از غیر وی، او بهار است و دیگرها ماه دی. میگه اگر میخوای شاد بشی، ببینید داره میگه، پس شادی هستش. میگه اگر شاد میخوای بشی از خدا شاد شو، در راه خدا شاد شو، در جهت خدا شاد شو. مثال میزنه بعدش، میگه چرا؟ چون بخوام اگر راحت بهت بگم، خداوند و شادی خداوند مثل بهاره و بقیه شادی ها مثل دی. بهار چیکار میکنه؟ رشد میده، سرسبز میکنه. دی زمستان چیکار میکنه؟ به خواب میبره، از حالت زنده بودن به حالت جمادی انسان رو در میاره. خب این جالبه، اینو آخرین بیت بخونم. میگه هرچه غیر اوست استدراج توست، گرچه تخت و ملک توست و تاج توست. خب استدراج رو میدونید چیه دیگه، میگه تدریجی خدا بهتون یه سری چیزا رو میده که آزمایش بکنه و شما رو به طبقات پایین ببره، شما رو پست‌تر کنه. ما فکر میکنیم این تخت و سلطنت و تاج توی مصرع دوم گفته گرچه تخت و ملک توست و تاج توست. میگه هرچند اینها به نظر برای توه، تخت توه، ملک توه، تاج توه، ولی اینها برای امتحانه. اینها برای اینه که اگر به اینها دست بندازی، اینها رو سفت بچسبی، حتما تو رو پایین خواهند کشید. خب امیدوارم که تا اینجای قصه مورد پسندتون واقع شده باشه، بتونیم در زندگیمون استفاده کنیم این موارد رو. و در آخر مثل همیشه، مثل تمام جلساتی که دعا میکنم، از خدا میخوام که تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو براتون حفظ کنه و بستان وجودتون پر از نور خداوند باشه. خدا نگهدار.
اکنون من بیچاره در دست تو چون مومن، بیچاره تو گر روزی مردی به ستم Thank you.
گفتی شکری بخشم عطار سبک دل را، گفتی شکری بخشم عطار سبک دل را، آن بر تو گران افتاد، آن بر تو گران افتاد، رأی دیگر
پنجشنبه 29 آبان ماه 1404 هنگام اذان صبح امروز ساعت 5:18 دقیقه صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
سپاس خدای را که زیبایی های آفرینش را برای ما برگزید و روزی های پاکیزه را بر ما جاری ساخت و ما را با تسلط بر همه آفریدگان برتری داد، و سپاس خدای را که در احتیاج ما را از غیر خود فرو بست. در برابر این همه نعمت ما کی طاقت سپاسی شایسته او داریم، یا کی می توانیم شکر کاملش را به جا آریم؟ چون این کاری محال است و محال بودنش نجای استفهام و سؤال است. سپاس خدایی را که ما را از آسایش های زندگی بهره‌مند ساخت و اعضایی برای کار در پیکر ما برقرار کرد و ما را به فضل خود توانگر ساخت و به نعمت خود سرمایه بخشید، و اوست مهربان بی‌نیاز.
به سوی خدا می رویم،
چاره ای نیست از این که باید به سوی خدا برویم. اگر به سوی خدا نرفتیم، موانع هم اگر رفت بشود موقتا رفت می شود، دائما رفت نمی شود. باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل و از این مستغنی نخواهیم بود و بدون این کار ما تمام نخواهد شد.
ما من ایمان مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
وأما من خاف مقام ربه
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي الماوي
رستن ز حصار مرحمت کن یا
رستن ز حصار مرحمت کن یا حق
احساس قرار مرحمت کن یا حق
احساس قرار مرحمت کن یا حق
دردیم کمی مژده مرهم بفرست
دردیم کمی مژده مرهم بفرست
زردیم بهار مرحمت کن یا حق
بهار مرحمت کن یا
به سوی خدا می روی
انا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الامان
وقد وافيت بابكم منيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا
عطر حضور روشن باران گرفتم
با
یاد مهربان تو من جان گرفتم
با یاد مهربان تو من جان گرفتم
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه
آماده نشدم آماده نشدم
در این دقایقی که پر از عطر بندگی حال و هوای نغمه قرآن گرفتم حال و هوای نغمه قرآن گرفتم
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم حضور شما دوستان عزیز و گرامی حمید وحیدی هستم در خدمت شما هستم با توضیحاتی کوتاه پیرامون آیات پایانی سوره مبارکه حشر سوره حشر از سوره های خاص قرآنه که مورد سفارش بسیاری از بزرگان ما قرار گرفته که به شاگردانشون و نزدیکانشون و فرزندانشون توصیه می کردن با این سوره مأنوس باشید و به طور خاص با آیات پایانی این سوره اونس بگیرید آیات پایانی این سوره در رابطه با قرآن عظمت قرآن و همچنین توحید و اسماء و صفات حضرت حق هست. در آیه 21 میخوانیم که خداوند راجع به عظمت قرآن در یک بیان مثالی، در یک بیانی که با تشبیه سخن میگه، خداوند میفرماید اگر این قرآن بخواد بر کوه که مظهر اقتدار و سختی و استواری هست بخواد نازل بشه، کوه تا به تحمل قرآن رو نخواهد داشت. شاید این تعبیر رو خواستن بیان کنن با این بیان که با قرآن شما میتونید نشدنی ها رو انجام بدید، با قرآن میتونید کوه ها رو جابجا بکنید. اگر کلام الهی واقعا در دل و جانتان بشینه و با کلام الهی انس داشته باشید، شما میتونید بزرگترین کارها رو در این عالم انجام بدید، کارهایی که به ذهن میرسه محاله، اما با مدد گرفتن از پیام الهی و کلام الهی اون کارها رو میتونید انجام بدید. و در ادامه تأکید میشه که و تلکل امثال و نظر به حال ناس، اینها مثلهایی است برای شما میزنیم. از آیه 22 تا پایان سوره فقط بحث توحیده، فقط بحث خداست و نفی غیر خدا و نفی شرک. هو الله الذی لا اله الا هو، او خدایی است که جز او هیچ اله و موجودی که لیاقت پرستش داشته باشه نیست. هو عالم الغیب و شهاده، او عالم است، او دانا هست، هم پنهانی ها رو میدونه هم آشکار رو میدونه. وقتی انسان براش مسلم شد که خداوند عالم به همه حقایق هست، دیگه خیالش راحت میشه، چون رب او، پروردگار او، خدایی است که همه مشکلات او رو میدونه، همه سختی ها رو او رو با او آشناست. هو الرحمن الرحیم، تأکید میشه که او با همه رحمتش برای شما خدایی میکنه. باز بر یگانگی خدا تأکید میشه. هو الله الذی لا اله الا هو، غیر از او هیچ الهی وجود نداره. الملک سلطان است، القدوس پاک و منزه است. السلام، او به شما سلامتی میده، در سایه رحمت او در سلامتی میتونید زندگی کنید. چه زیبا که ما وقتی به هم سلام میدیم داریم یکی از اسماء خداوند رو برای همدیگه بیان میکنیم. المؤمن، او ایمنی دهنده است، آرامش بخش است برای دیگران. المهیمن، تکیه و پشت و پناه انسان هاست. العزیز، او نفوذ ناپذیر است. الجبار، جبار رو دو جور میشه معنا بکنیم. یک معنا به معنای اینه که در مقابل کافران و مستکبرین و معاندین خداوند در نهایت اقتدار ظهور پیدا میکنه، گردن اونها رو میشکند. یک معنا جبران کننده است، جبران کننده دلهای شکسته است، جبران کننده زخمهایی است که بر دل و جان ما قرار گرفته و با پناه بردن به خدا ما از اونها نجات پیدا میکنیم. المتکبر، کبریایی خاص اوست. سبحان الله عما یشرکون، و پاک و منزه است خداوند از هر چه که شرک است. اینجا تأکید میشه باز رو تسبیح خداوند، چون همه این حرفایی که ما میزنیم باز در حد آگاهی ماست، در حد توان فهم ماست و خدا ورای این آگاهی است. هو الله الخالق البارئ المصور، او خدایی است که تصویرگر همه این چهره هاست، نقاشی که او در این عالم کرده، از طبیعت، از انسان ها، از آسمان و زمین. هیچ نقاشی نمیتونه نسخه دوم این نقاشی رو بیافرینه. له الاسماء الحسنا، تمام اسم های زیبا برای خداست. یسبح له ما فی السماوات والارض، و چنین خدایی سزاوار تسبیح تمام موجودات آسمان ها و زمین است. و هو العزیز الحکیم، و اوست توانای بی همتا و دانای با حکمت. انشاءالله ایمان به چنین خدایی داشته باشیم و هر لحظه در جهت بالا بردن ایمانمون و تقویتمون نسبت به خداوند کوشا باشیم. میشنویم این آیات رو با صدای زیبای جناب استاد عبدالباسط عبدالصمد.
لَعَلَّ الْقُرْآنَ
از آن صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله. أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله من جميع ما كره الله. الله أكبر
نية. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. بحول الله
أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابقة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم
وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبه فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
ای واقف اسرار ضمیر همه کس، در حالت عجز دستگیر همه کس، از هر گناه هم توبه ده و عذر پذیر، ای توبه ده و عذر پذیر همه کس. آرزوی سلامت و سعادت شما عزیزان رو داریم تا طلوعی دیگر. بدرود.
سلسله موی تو در باد وزان است، در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است، آوای قدم های تو در گوش خیابان پرشور ترین قطعه تصنیف جهان است. آه ندارم نشانی زیارم کجایی نگارم، بردی قرارم بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم. من ناز تا سان بخرم ناز کنه ای دوست، قیمت بده از این نراسم که گران است. آهسته شدم حفظ کنم فاصله ها را، با دل چه کنم او که به سوی تو دوان است. آه ندارم نشانی زیارم کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم. بیا از
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم، برنامه امروز رو با تلاوت آیات 141 تا 159 سوره مبارکه شعرا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 141 تا 159 سوره شریفه شعرا می‌پردازیم. در برنامه‌های قبل از داستان پیامبران بزرگ الهی، سرگذشت موسی، ابراهیم، نوح و هود علیهم السلام را شنیدیم. اینک پنجمین داستان که در این سوره به طور فشرده بیان گردیده و شامل سرگذشت کوتاهی از قوم ثمود و پیامبرشان حضرت صالح علیه السلام می باشد را با هم مرور می کنیم. در آیه 141 سوره شعرا می خوانیم: کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نیز رسولان الهی را تکذیب کردند. روشن است که آغاز این داستان کاملا شبیه داستان قوم عاد و قوم نوح است. این قوم در سرزمین وادی القرا میان مدینه و شام میزیستند و خواهیم دانست که چگونه بر سر طغیان و مخالفت با رسول خداوند از میان رفتند. آنها با تکذیب صالح علیه السلام در حقیقت همه پیامبران را تکذیب کردند، چرا که همه رسولان الهی دارای یک دعوتند و یک هدف. در آیه 142 خداوند حضرت صالح را به عنوان برادری برای قوم خود معرفی می کند. از قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، برادرشان صالح به آنان گفت چرا تقوا نمی ورزید. این هادی مهربان، این برادر مشفق نیز چون دیگر پیامبران الهی قوم خیش را به پرهیزکاری دعوت کرد و برای معرفی خیش به سوابق امانت خود در میان آنها اشاره کرد، چنانکه در آیات 143 تا 145 سوره شعرا می خوانیم: انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. من پیامبری خیرخواه شمایم، پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت کنید. من برای پیامبری از شما مزدی نمیخواهم که مزد من جز به عهده پروردگار جهانیان نیست. تا اینجا نخستین بخش از سرگذشت این پیامبر در قرآن بود که در طرح دعوت و